دوه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. تعدادی از مرزبان‌های ایرانی در مرز میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا، وزرای نفت ایران و روسیه دیدار و گفتگو کردند. و منابع خبری میگویند عربستان خود را برای اعلام خبر کشته شدن خاشقجی در جریان بازجویی آماده میکند. به مجله نیمروزی خوش آمدید. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که خواسته نامشان فاش نشود، از ربوده شدن تعدادی از نیروهای بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. هم اکنون رویا کریمی مجد همکارم در کنار من نشسته که اخبار رو از بامداد دنبال میکنه. خانم کریمی، بپردازیم اول به جزئیات خبر که دقیقاً تا الان چه اطلاعاتی توسط خبرگزاری‌های رسمی و منابع دیگه‌ای که ما باهاشون در ارتباط بودیم منتشر شده؟
خب واقعیت اینه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی صبح امروز به نقل از یک منبع آگاه، همونطور که تو هم در خبر اشاره کردی، از ربوده شدن 14 نیروی نظامی ایران به دست یک گروهک به نوشته این خبر تروریستی خبر داده. پیشتر باشگاه خبرنگاران جوان هم در گزارشی که کمی بعد اون رو حذف کرد اعلام کرده بود که این نیروهایی که به نوشته این باشگاه در واقع روبوده شدن، نیروهای بسیجی طرح امنیت و هنگ مرزی میرجاوه بودن که به دست اعضای گروه جیش العدل به نوشته این خبرگزاری روبوده شدن. در این گزارش جزئیاتی مطرح شده بود که در واقع در هیچ گزارش دیگه‌ای مطرح نشد. اینکه 7 نفر از این افراد نیروهای بسیج طرح امنیت بودند، 5 نفر نیروهای هنگ مرزی میرجاوه بودند و 2 نفر هم نیروهای اطلاعات سپاه بودند که بین ساعت 4 تا 5 بامداد روز سه‌شنبه در منطقه صفر مرزی لولکدان به نوشته این خبرگزاری روبوده شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هیچ کدوم از این جزئیات رو منتشر نکرد و البته این جزئیاتی هم که الان اشاره کردیم ساعتی بعد از صفحه باشگاه خبرنگاران حذف شد.
وقتی به بیانیه سپاه هم نگاه می‌کردیم، خب اشاره‌ای نشده بود دقیقاً به اینکه کدوم گروه به گفته اونها تروریستی این کار رو انجام داده، اما جیش العدل مسئولیت رو پذیرفته. یعنی
خب این هم یکی از نکات غریب این خبر هست. جیش العدل یک گروه منتسب به جیش العدل، اینطوری بگیم دقیق‌تره، یه پیامی رو بر روی کانال تلگرامش و همینطور صفحه اینستاگرامش منتشر کرده تحت این عنوان که افراد این گروه بامداد سه‌شنبه یک پایگاه مراقبتی رو در شهرستان میرجاوه به طور کامل خلع سلاح کردن. هیچ اشاره‌ای به تعداد افرادی که اونجا حضور داشتن، هیچ اشاره‌ای به در واقع آدم ربایی نکردن، در صورتی که ما پیش از این در واقع نمونه‌های مشابهی که متاسفانه پیش از این اتفاق افتاده بود می‌دیدیم که جیش العدل با تمام جزئیات تعداد افرادی که حتی زخمی شده بودن رو با عکس و مشخصات منتشر می‌کرد. آره، این گروه البته توضیح داده که جزئیات متعاقباً اعلام خواهد شد، که با توجه به اینکه الان یه چیز نزدیک 7 ساعت از اولین خبری که در این حوزه منتشر شده میگذره، هنوز هیچ خبر بیشتری نداریم.
یه اشاره من کردم به مسئله بیانیه سپاه پاسداران در این خصوص، دقیقاً مفاد این بیانیه چیه؟ چه مطالبی رو بهش اشاره کرده و چه مطالب تازه‌ای رو ما تو این بیانیه می‌بینیم؟
خب تا اونجایی که من به خاطر دارم، در واقع این اولین بار هستش که سپاه پاسداران از نفوذ عوامل نفوذی در هنگ‌های مرزی داره خبر میده و اعلام میکنه که عوامل نفوذی مسئول ربوده شدن نیروهای مرزی بودن. به نوشته بیانیه سپاه، فریب و تطمیع باعث شده که عامل یا عوامل نفوذی به نوشته این بیانیه دست به خیانت و تبانی بزنن و این آدم ربایی صورت بگیره. همونطور که تو هم اشاره کردی، هیچ گروه خاصی رو به طور مشخص در اطلاعیه سپاه مورد توجه قرار نداده و فقط به عنوان کلی عوامل گروهک‌های تروریستی که از سوی سرویس‌های به نوشته این اطلاعیه بیگانه هدایت و پشتیبانی میشن اشاره کرده. این بیانیه همینطور از دولت پاکستان خواسته تا با نوشته این بیانیه با اشرار و تروریست‌ها برخورد جدی داشته باشه و به سرعت نسبت به آزادی و تحویل مرزبانان اقدام کنه.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد. باز هم در این باره در بخش‌های بعدی خبری با شما همراه خواهیم بود. اگر تحولاتی باشه حتما شنوندگان رادیو فردا رو در جریانش قرار میدیم. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، که با هم میشنویم.
جیش العدل در تلگرام خودش تایید کرده که کار جیش العدل بوده و علتش هم بقیده من این هست. در طی هفته های گذشته جیش العدل به برخی از پاسگاه های مرزی در منطقه میرجاوه و سراوان حمله کرده بود، اما ناموفق شد. تعدادی از افراد جیش العدل در این دو منطقه کشته شدند و خود جیش العدل هم در بیانیه خودش اعتراف کرد. اما این ربوده شدن 14 مرزبان که دوتاش مأمورین اطلاعات سپاه هم هستند، بعد از اون چی که خود خبرگزاری جمهوری اسلامی میدن، این یک موفقیت هست از نظر نظامی برای جیش العدل بعد از اون شکست هایی که در طی هفته های اخیر داشته.
دلیل اینکه شما این رو یک موفقیت به لحاظ نظامی برای جیش العدل میدونید چیه؟
به خاطر اینکه جیش العدل بارها در طی یک سال گذشته تلاش کرده که به این برجک ها حمله بکنه در مناطق مختلف مرزی. تا اونجایی که من میدونم در اکثر مواقع ناموفق بوده و تعدادی از افراد جیش العدل حمله ها کشته شدن. ولی نکته اساسی دیگر هم که در بیانیه سپاه اومده است، این رو نشون میده که در بین خود اون بسیجی های بومی که با سپاه و مرزبانی همکاری میکنن، با این گروه بین گروه جیش العدل تبانی کردند و اونها از این طریق تونستن وارد این برجک ها و پاسگاه بشن. و این برای اولین بار هست که ما این اعتراف را از خود سپاه میبینیم.
یعنی به نظر شما جیش العدل، آیا جدای از بیانیه سپاه که اشاره میکنه به مسئله تبانی عامل یا عوامل نفوذی، نفوذ سیاسی داره در منطقه که بتونه افرادی رو به این صورت در اختیار بگیره؟
جیش العدل و سپاه از فقر و از تبعیض گسترده‌ای که در سیستان و بلوچستان وجود داره به عنوان ابزار استفاده میکنند. هم سپاه افراد فقیر رو به بسیج جذب میکنه و هم جیش العدل به دلیل اون فقر گسترده و روزافزونی که در سیستان و بلوچستان هست میتونه افراد رو جذب کنه و در نتیجه در طی چند سال گذشته نیروهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات و همچنین اطلاعات سپاه تلاش های فراوانی کردن که افرادی رو به عنوان نفوذی داخل جیش العدل بفرستن و این بارها مورد توجه جیش العدل هم قرار گرفت. از این سو جیش العدل هم این گونه به نظر میرسه که تلاش میکنه در بین این بسیجی ها با توجه به اینکه نمیتونه از نظر نظامی به این برجک ها حمله بکنه و موفق بشه، از داخل کسانی رو داشته و موفق شده که افرادی رو که به بسیج پیوستن یا از اول جیش العدلی بودن یا اینکه بعدها با جیش العدل ارتباط پیدا کردن. به هر حال مسئله امنیتی در سیستان و بلوچستان اینقدر متاسفانه پیچیده شده که مشخص نیست کاملا که اینها از نظر سیاسی چقدر برد دارن و میتونن در بین مردم نفوذ داشته باشن. ولی بحث نفوذ گسترده سیاسی نیست، بحث نفوذ افرادی هست که میتونن در این عملیات به جیش العدل کمک بکنن و این بقیده من از نظر امنیتی دردسر بسیار بزرگی برای سپاه و مرزبانی و بقیه نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان هست.
شما چند بارم اشاره کردید به مسئله حمله به برجک ها و اینکه بارها جیش العدل میخواسته به اینها حمله کنه. چه پیامی رو میخواد از طریق حمله به این برجک ها یا این پاسگاه ها منتقل کنه جیش العدل؟
جیش العدل همیشه ادعا میکرده که برای نفی تبعیض، برای برابری حقوق اهل سنت با تشیع، برای فقر زدایی و اون چی که جیش العدل اونو ظلم و ستم جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان بر علیه مردم بلوچ، بر علیه مردم اهل سنت میدونه، داره مبارزه میکنه و اعتقادشون هم در این هست که اصولا چون در استان سیستان و بلوچستان مبارزه مدنی امکان نداره و هر کسی کوچکترین حرف یا اعتراضی بکنه دستگیر میشه و یا اعدام یا تبعید میشه، معتقده که تنها جیش العدل هست که داره به صورت فعال مبارزه میکنه.
خب همین اگر به نظر برسه که کاری که جیش العدل داره انجام میده در حمله به پاسگاه های مرزی، رو بودن مرزبانان به نوعی مبارزه با جمهوری اسلامی، تونسته تاثیرگذار باشه توی اون منطقه یا وضعیت رو تغییر بده؟
نه، واقعیت اینه که این سیکل معیوب خشونت که از هر دو طرف اعمال میشه، هم از طرف جیش العدل و چه در گذشته از طرف جندالله که جیش العدل ادامه دهنده راه جندالله هست، و هم از طرف نیروهای امنیتی، حالا مرزبانی میخوان باشن، سپاه باشه یا نیروهای انتظامی، باعث میشه که هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی گسترش پیدا بکنه بین لایه‌های مختلف و جو امنیتی تر بشه و تبعیض در زمین‌های مختلف هم بر علیه مردم بلوچ و اهل سنت بیشتر بشه. در نتیجه اتفاقا جمهوری اسلامی از همین حضور جیش العدل و از این نوع عملیات با اتهام به اینکه اینها وابسته به عوامل دیگانه هستن استفاده میکنه تا سرکوب و اون فضای امنیتی شدید رو بیشتر بکنه.
و یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره، مسئله‌ای که در بیانیه سپاه هم ما اون رو میبینیم، نقش دولت پاکستانه. اینکه سالهاست ایران متهم میکنه که پاکستان اونطور که باید و شاید با گروه جیش العدل برخورد نکرده، و حتی در این بیانیه اشاره میشه به اینکه روبروی یکی از پاسگاه‌های مرزی کشور پاکستان این اتفاق افتاده.
موضع پاکستان رو که رابطه بسیار خوبی با کشورهای عربی و کشورهای غربی داره، از این زاویه میشه اون رو نگاه کرد که اونها شاید نخوان به نفع جمهوری اسلامی وارد کارزار بشن بر علیه جیش العدل. نکته دیگری هم که وجود داره و این برخی از رسانه‌های پاکستان هم بارها به اون اشاره کردن، اینه که خود جمهوری اسلامی از جدایی طلبان مسلح بلوچ در داخل خاک ایران حمایت میکنه و برخی از این گروه‌های مسلح در شهرهای مثل سراوان، پرواز، حتی چابهار هستن و پاکستان این شکایت رو در مقابل ایران همیشه داشته که چرا ایران از گروه‌های جدایی طلب که به نیروهای امنیتی پاکستان هم حمله میکنن و اونها رو میکشن از اونها حمایت میکنه.
همونطور که در خبر هم شنیدی، تعدادی از مرزبانهای ایرانی در مرز میرجابه در استان سیستان و بلوچستان روبوده شدند. عبدالستار دوشوکی بود از مرکز مطالعات بلوچستان در لندن که در این خصوص با ما گفتگو میکرد. اگر نظری در این خصوص شما هم دارید به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمروزی رو با یک خبر دیگه ادامه میدیم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نوواک همتای روسیه‌اش روز دوشنبه درباره احیای تولید نفت در چارچوب اوپک گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه تاس به نقل از وزیر نفت روسیه نوشته است که ارضای نیاز بازار انرژی و جلوگیری از افزایش بهای نفت در دستور کار ایران و روسیه قرار دارد. آقای نوواک ابراز امیدواری کرده است که روسیه و ایران با افزایش تولید نفت به سطح 1 میلیون بشکه در روز در بازار نفت ثبات ایجاد کنند. برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه روز گذشته اعلام کرده بود که آمریکا همچنان در صدد است تا صادرات نفتی ایران را به صفر برساند و بعید می‌داند که این اقدام منجر به ایجاد بی‌ثباتی در بازار نفت شود. برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه روز دوشنبه همونطوری که خوندم در خبر هم متوجه شدی، تاکید کردی که هدف از تحریم‌های آمریکا تحت شعاع قرار دادن تجارت در زمینه‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو نیست و حکومت ایران در این زمینه به مردم اطلاعات غلط می‌دهد. آقای هوک که پس از سفر به هند اکنون برای دیدار با مقام‌های اروپایی در لوکزامبورگ به سر می‌برد، روز دوشنبه در یک نشست خبری تلفنی با خبرنگاران در رسانه‌های مختلف موضع آمریکا رو در مورد دور جدید تحریم‌های ایران که تا چند هفته دیگه از سر گرفته خواهد شد تشریح کرد. شاهین بشیری در کنار من حضور داره تا بپردازیم به این مسئله و صحبت‌های آقای هوک. شاهین، چکیده صحبت‌های آقای هوک رو اول یک نگاهی بهش داشته باشیم.
بله، با سلام به شنونده‌ها، من مجبورم یک قسمتایی رو که شما هم گفتی روش تأکید کنم که به هر حال چون صحبتهایی هستش که مسئول گروه ویژه اقدام در وزارت خارجه آمریکا ایراد کرده، ایشون آقای برایان هوک تصریح کرده که این استثناهایی در زمینه تحریم وجود داره که به نفع ایران در واقع ارزیابی شدن و به گفته ایشون مسئول مشکلات اقتصادی حکومت ایران هست که مشکلات مربوط به تأمین نیازهای اولیه و همینطور کمبود آب رو به دلیل سدسازی‌های مفرط مرتکب شده و در این باره به مردم ایران اطلاعات غلط میده. این نکته هستش که آقای هوک روش تصریح کرده، روش تأکید کرده. آقای برایان هوک در این حال گفت با متهم کردن ایران به هراس افکنی در مورد ثبات بازار انرژی ابراز اطمینان کرده که بعد از بازگشت دور جدید تحریم‌های ایران در حوزه انرژی ثبات بازار انرژی حفظ خواهد شد و دولت آمریکا در این زمینه از نزدیک و به طور روزانه با کنگره و متحدان تولید کننده نفت در تماس. ایشون همچنین تاکید کرد که ایالات متحده در صدد هست صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه و با اشاره به افزایش تولید نفت آمریکا افزوده که این کشور آماده است برای برقراری توازن بازار به عرضه نفت و گاز ادامه بده. ایشون میزان افزایش تولید در سال آینده رو حدوداً 1 میلیون بشکه برآورد کرد.
این بخش از صحبت‌های آقای هوک در مورد تصمیم ایالات متحده آمریکا برای به صفر رسوندن صادرات نفت ایران تا چه حد با واقعیت‌های موجود همخونی داره و آیا تا به حال موفقیتی هم کسب کرده در این راه؟
ببینید، در این که اقدامات تنبیهی ایالات متحده باعث شده بسیاری از کشورها دست و دلشون در انجام معاملات نفتی با ایران بلرزه که شکی نیست. آقای هوک در همین مصاحبهش با اشاره به خروج بیش از 100 شرکت بین المللی از ایران گفت که وقتی با ایران همکاری اقتصادی دارین نمیتونین مطمئن باشید که یک رابطه تجاری عادیه یا در حال کمک مالی به تروریسم هستین. وقتی آمریکا مسئله تروریسم رو به میون میکشه، در واقع داره یک پیغام به همه کشور رو میده که بدونن آمریکا از چه زاویه‌ای قصد داره اونها رو تنبیه کنه و مسئله کمک به تروریسم اصلا شوخی بردار نیست. پس از این دیدگاه باید پذیرفت که آمریکا به هر حال موفق شده تا همین الان قبل از 13 آبان حتی بسیاری از مشتریان مشتریان نفت ایران رو تحت فشار قرار بده. بر اساس آمارهای بین المللی همچون مثلا آژانس بین المللی انرژی، طی ماه‌های اخیر صادرات نفت خام ایران به اروپا تحت تاثیر بازگشت تحریم‌های آمریکا تقریبا نصف شده. ایران پارسال به طور متوسط حدود 700 هزار بشکه صادرات نفت به اروپا و ترکیه داشتش. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 23 مهر ماه گزارش داد که برای ماه اکتبر هیچ نفتی از ایران راهی اروپا نشده، راهی اتحادیه اروپا. ولی با همه اینها رسوندن صادرات نفت ایران به صفر هم چندان واقع بینانه به نظر نمیرسه، چون فراموش نکنیم که اتحادیه اروپا قصد داره سازوکار ویژه‌ای برای معاملاتش با ایران به کار بندازه که حتی گفته شده شامل تأسیس یک بانک مشترک با ایران هم میشه. پس به هر حال ایران امکان فروش بخشی از نفتش رو خواهد داشت.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به سفر برایان هوک، مسئول گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، به اروپا برای دیدار با مقام های اروپایی. آقای هوک رئیس گروه اقدام ایران گفته که آمریکا همچنان در صدد تا صادرات نفتی ایران رو به صفر برسونه و بعید میدونه که این اقدام منجر به ایجاد بی‌ثباتی در بازار نفت شود. در اینجا فرصتی هم دست داده تا شنونده یه تعدادی از پیام های شنوندگان رادیو فردا باشیم. این پیام ها رو با هم میشنویم و ادامه میدیم مجله نیمروزی رو.
به نظر من اروپایی ها بیشتر به فکر منافع خودشون هستن و شرکت ها و تولیدات کارخونه های خودشون برای فروش به ایران و مبادله تجاری با ایران. هیچ وقت حرفی از مشکلات و فشارهایی که مردم ایران باش درگیر هستن نمیشه بینشون، و به نظر من ترامپ بیشتر داره فکر میکنه به این قضیه که این رژیم رو تحت فشار اقتصادی قرار میده. شاید مثل یه واکسیناسیون الان شاید برای مردم ایران سخت باشه این قضیه، ولی به نظرم توی دراز مدت میتونه این رژیم رو از پا در بیاره.
حکومت آخوند ایران هرچه بر ماندگاریش بگذرد، یک منفعت بسیار بزرگ برای یک دوره بسیار طولانی برای مملکت ایران و مردم دارد تا برای بازسازی آبادانی بهتر شود، و اونم اینه که آگاهی مردم ایران از لحاظ سیاسی اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد، و چون آهن گداخته هر دم دارای استقامت بیشتر و عمر طولانی خواهد شد. بعد از این حکومت خواهد داشت که دیگه من ایرانی کورکورانه پای صندوق نروم و خودم رو بازیچه استبداد پیر نکنم.
به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی حکومت ستمگر و ضد بشر جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی می باشد و لازم است تمامی افراد و گروه های سیاسی اهم از ملی و محلی و چپ و راست و فعالان راه آزادی و نجات میهن شاهزاده رضا پهلوی را محور قرار بدهند.
من روی سخنم با اون خانم محترم و کسانی است که میگویند آلترناتیوی برای جایگزینی حکومت وجود ندارد و ما باید به دنبال اصلاح همین حکومت باشیم. همانطوری که در طی این 40 سال همه به چشم خود دیدیم، حکومت جمهوری اسلامی غیر از دشمن تراشی، غارت، ویرانی، فقر، محیط زیست به فنا رفته و هزاران مشکل دیگه هیچ سودی برای مردم ایران نداشته. آخوندها باید به حوزه برگردند و آلترناتیو را مردم باید انتخاب کنند، آن هم با رفراندوم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با موضوعات مربوط به ایران با شما هستیم و می‌خوایم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه مطالب داغی اونجا رد و بدل شده و کاربران چه موضوعاتی رو به بحث گذاشتند. همراه با هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن، آماده‌ای؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در حالی که روزهای یک شنبه و دوشنبه همونطور که روزهای قبل با هم صحبت می‌کردیم محمد اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران داغ‌ترین موضوع بود، امروز تصاویری از تجمع بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه منتشر شده که در اون این افراد در حال سر دادن شعار هستند. پیش از هر چیز یکی از این صدا رو بشنوید.
حتما.
همونطور که دیدیم و همونطور که شنیدیم در واقع شعار یکی از شعارهایی که بازنشسته‌ها سر میدن این هست که حقوق ما 2 میلیون، خط فقر 6 میلیون.
مشخص هست که اینها بازنشستگان چه اصنافی هستن؟
همه، لشکری، کشوری، همه در اینها هستن. در توییت هایی که منتشر شده خیلی بر این تاکید داشتن که جدا نکنید صفوف ما رو و ما همه با هم هستیم، وضعیتمون یکی هست. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شرکت کنندگان در این تجمع پلاکارت‌هایی هم در دست دارن که برخی از مطالبات بازنشسته‌ها روی اونها نوشته شده. از جمله این چیزی که من دیدم و نوشتم، مثلا نوشتن معلمان زندانی آزاد باید گردند. جالبه، یعنی از معلمان هم حمایت می‌کنن. تا رسیدگی به خواسته‌های قانونی پیگیری ادامه دارد. ما خواهان صدور احکام جدید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و ثبت این مطالبات در دیون هستیم. و یا مثلا چراغ ظلم ظالم تا سحرگاهان نمی‌سوزد.
واکنش کاربرا هومن چی بوده به این تجمع؟
خب بیشتر حمایتی بوده. در برخی از صفحات من دیدم رفتن در صفحات مثلا محمود صادقی نماینده مجلس یا مثلا مصطفی تاجزاده معاون پیشین رئیس جمهوری سابق ایران و فعالان اصلاح طلب مثلا نوشتن که چرا شما از بازنشسته‌ها حمایت نمی کنید، چرا مثلا در مورد آقای صادقی چرا از معلم‌ها حمایت کردی ولی در مورد بازنشسته‌ها سکوت کردی.
ولی واکنشی هم نبوده از اون
نه سنت. نه، اون چیزی که من تا الان دیدم نبوده. کاربری نوشته که دوستان عزیز درخواست اجرای قانون از حقوق قانونی هر انسان در هر کشوری است. بی‌تفاوت نباشیم، این بی‌تفاوتی ما را از رسیدن به حق قانونی خود دور می‌سازد. همراه و همگام در تجمع حق طلبانه پیشکسوتان و بازنشستگان کشور شرکت کنیم. کاربری با نام مستعار دکتر آریایی نوشته که هدف همه بازنشستگان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه سال 86 که همترازی حقوق بازنشستگان با حقوق شاغلین مهمترین خواسته اونهاست که شامل حال لشکری و کشوری است. همونطور که بهت گفتم. کاربر دیگری نوشته که دانشجویان، دختران خیابان انقلاب، مالباختگان، دراویش، کردها، ایرانیان عرب، زنان آزادیخواه، مغازه‌داران، کامیونداران، معلمان، بازنشستگان و همه و همه به زودی همه با هم به نوشته این کاربر ایران رو پس میگیریم. علیرضا نوشته آینده محتوم در انتظار ایران است. نظام بانکی فرو میپاشد. شهرداری ها اعلام ورشکستگی خواهند کرد. تأمین اجتماعی نخواهد توانست مستمری های بازنشستگان را پرداخت کند. بحران بیابی در فلات مرکزی و نیمه جنوبی کشور کنترل ناپذیر میشود. نیروی کار کشور از بازتولید زیستی خود ناتوان خواهد شد با هشتگ اعتراض بازنشسته ها.
هومن، در این میون تا حالا واکنشی هم بوده مثلا از کسانی که نوع دیگه ای فکر میکنن یا به این قضایا نگاه میکنن؟
نه من واقعا حقیقتا اونطور که همه تقریبا میشه گفت در اینستاگرام چک کردم، فیسبوک، توییتر، نه یعنی ندیدم. حالا در مورد معلم ها بودا، در مورد معلم ها مثلا ما داشتیم کسانی رو که میگفتن نخیر اینها به نسبت اونهای دیگر، به نسبت اقشار دیگر خونشون رنگین تر نیست، مخالفانی این چنینی هم داشتیم، اما در مورد بازنشسته ها واقعا من ندیدم همچین چیزی رو. و یک
خیلی کوتاه
نوبهار، یک کاربری به نام نوبهار عکسی منتشر کرده با تیتر تجمع بازنشستگان 24 مهر 97 که درش یه خانومی تراکتی رو بالا گرفته که روش نوشته مبارزه با فساد و اختلاس یکی از راه‌هایی است که امنیت حقوقی رفاهی بازنشسته ها رو تضمین می‌کنه.
سپاسگزارم. هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، شما هم میتونید مطالب خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام telegram.me/radiofarda بسپارید. همکارانم اونجا این مطالب رو اگر به صورت صوتی باشه و حتی کتبی در اختیار ما هم قرار میدن تا برای شما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان به اشتراک بگذاریم. بپردازیم به یک مسئله‌ای که این روزها خیلی خبرسازه، مسئله جمال خاشقجی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح امروز برای گفتگو با مقام‌های ارشد عربستان سعودی درباره ماجرای ناپدید شدن آقای خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ریاض، وارد ریاض شده. جمال خاشقجی روز دوم اکتبر، دو هفته پیش، برای یک سری کارهای اداری وارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول میشه و از اون زمان هیچ خبری از آقای خاشقجی در دست نیست. مقام‌های ترک میگن که این روزنامه‌نگار در داخل کنسولگری از طرف یک تیم 15 نفره که یک روز قبل وارد استانبول شده بودند کشته شده. جمشید زند همکارم در کنار من نشسته تا مهمترین سوالی که در این باره پیش میاد رو ازش بپرسم، و اون این که تا کنون واکنش عربستان و کشورهای دیگه به این ماجرا و به این اخبار چی بوده؟
با سلام. عربستان تا یکی دو روز پیش واکنش قطعی نشون نداده بود، تکذیب میکرد، رد میکرد هر گونه دست داشتن در این ماجرا رو، ولی دو روز پیش سرانجام توافق کرد که یه هیئت مشترک با ترکیه تشکیل بده که برن در داخل کنسولگری استانبول و بازرسی بکنن. این بازرسی دوشنبه شب شروع شد، حدود 9 ساعت طول کشید. تیمی از کارشناسان عربستان سعودی و پلیس و دادستانی ترکیه، رسانه‌های ترکیه گزارش دادن که نمونه برداری و حتی خاک برداری شد از محل کنسولگری و به آزمایشگاه بردن نمونه‌ها رو برای اینکه بدونن که بر سر جمال خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان در دو هفته پیش چه آمده. یکی از مقامات وزارت خارجه ترکیه هم اعلام کرد امروز که خانه سرکنسول عربستان در استانبول هم بازرسی و تفتیش خواهد شد در ادامه بررسی این پرونده. CNN آمریکا و روزنامه والستر جورنال هم دیشب یک گزارش اختصاصی دادن این که عربستان در حال تهیه اطلاعیه و یا بیانیه هست که در اون گفته میشه آقای خاشقجی در داخل کنسولگری ترکیه در استانبول بازجویی ازش میشد و حین بازجویی کشته شده. مقامات عربستان، آمریکا و ترکیه هیچ کدوم این گزارش رو تایید و تکذیب تا حالا نکردند. اما در خارج از این محدوده، دیروز آلمان، فرانسه و بریتانیا بیانیه مشترکی دادن، گفتن که باید تحقیقات مستقل و جدی انجام بشه سر این. امروز هم خانم میشل باچلر، مسئول دفتر حقوق بشر سازمان ملل، خواستار این شد که مکانهای دیپلماتیک عربستان و دیپلمات‌هایی که میتونن دست داشته باشن در نابود شدن جمال خاشقجی، مسئولیت دیپلماتیک از اونها گرفته بشه تا مقامات ترکیه و حتی مقامات بین‌المللی بتونن تحقیقات خودشون رو ادامه بدن. در همین حال آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم وارد ریاض شد صبح امروز با وزیر خارجه عربستان و بعد از اون هم با ملک سلمان پادشاه عربستان ملاقات کرد، درباره این ماجرا گفتگو کردند و قرار هست امروز یا حداکثر فردا صبح راهی آنکارا بشه، با مقامات ارشد ترکیه هم گفتگو بکنه. ابعاد این قضیه در دو هفته گذشته بسیار بزرگ شده. آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیروز با ملک سلمان پادشاه عربستان تلفنی گفتگو کرد، مایک پومپئو رو به عنوان فرستاده ویژه عازم ریاض کرده و کشورهای منطقه، و حتی گفته که آقای پومپئو اختیار این داره به هر کشوری میخواد سفر بکنه، برای اینکه این ماجرای ناپدید شدن روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان که در داخل کنسولگری استانبول، عربستان در استانبول ناپدید شده، پیدا بشه.
سپاسگزارم. جمشید زند بود که نگاهی داشت به تلاش‌های چند جانبه‌ای که برای رمزگشایی از ماجرای ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی، در حال انجام. درباره این خبر و دیگر خبرهایی که در این بخش خبری در این مجله نیمروزی شنیدید، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.